العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض شد که تعریف علم حضوری عبارت است از علم به شی بدون واسطه حاکی یا اشراف وجودی عالم بر معلوم بر خود وجود معلوم، و علم حصولی عبارت است از علم به شی به واسطه حاکی، که البته در بحث های نفس روشن میشه و بحث اتحاد عاقل و معقول. علم حصول عبارت است از همون حکایت وجود عالم از معلوم. منتها این تعریف کمتر مورد توجه قرار گرفته و دی اهل نظر و اهل این رشته تعریف های دیگه ای کرده بودن که تا به حال چند تعریف رو عرض کردیم. امروز تعریفی رو عرض میکنیم که مال مرحوم حاج میرزا احمد آشتیانی هست در این کتاب 14 رساله فارسی. ایشون تعریف کردن در صفحه 175 در پاورقی که مال خود ایشون هست. اونجا فرمودن که حالا ما عربیشو بنویسیم، العلم فارسی مال ایشون، العلم الحضوری. فرمودن حضور و نفس المعلوم للعالم، حضور خود معلوم برای عالم علم حضوریه. مثل خود درد که آدم داره، این علم حضوریه. خود خودش که پیش خودش حاضره، این علم حضوریه. حضور و نفس المعلوم عند العالم. اما ول علم الحصولی حصول و صور المحسوسات فی الحس المشترک او الخیال. علم حصولی عبارت است از حصول صورتهای محسوسات، چیزایی که قابل حسن صورتهاشون بیاد، یا در حس مشترک یا در خیال. خب اون اولی از تعریف‌های قبلی هم به دست می اومد، ولی این تعریف دوم یعنی در مورد علم حصولی احتیاج به توضیح داره. گفتن که قوای ادراکی انسان تقسیم میشه به قوای ادراکی مشترک میان انسان و حیوان. قوای ادراکی انسان، یه سری قوای ادراکی هست که اختصاص داره به انسان، یه سری قوا هست که هم انسان داره هم حیوان. پس یکی قوای ادراکی مشترک، یکی هم قوای ادراکی مختص به خود انسان. اینا همه قوای ادراکی انسان هست. یعنی ما چشممونم که میبینه، خب قوای ماست، ما داریم میبینیم، منتها چشم حیوانات دیگه هم میبینه. قوه ادراکی مختص به خود انسان رو قبلا گفته بودیم، اسمش چیه؟ عقل. عقل، البته عقل گفتیم 11 تا کاربرد داره، یکیش همینه که عقل بهش میگن، یا عقل نظری، یعنی همون قوه مدرکه خاص انسان. قوای ادراکی مشترک میان انسان و حیوان خودش تقسیم میشه به حواس ظاهری و حواس باطنی. حواس ظاهری عبارت است از قوه باسه. حالا اگر از لامسه قوه سامعه، قوه باصره، قوه ذائقه، قوه شام. حالا در این که لامسه یکیست یا چند تام، اونم خودش از قدیم مورد اختلاف بوده. ابن سینا میگه لامسه سه تا قوه است نه یک، ولی چون همشون تو پوست بدن آدمه بهش میگن لامسه. اونی که مثلا گرمی یا سردی رو درک میکنه با اونی که زبری و نرمی رو درک میکنه یکی نیست. این قوا خب معلومه، قوام غیر از ابزار قوه است. قوه لامسه خود پوست نیست، قوه لامسه یک قوه است مال من. منم پوست نیستم، چشم نیستم، من میتونم چشم داشته باشم، میتونم نداشته باشم، میتونم گوش داشته باشم. من اون حقیقت انسانی که روحه، منتها اون روح یه قوهی داره که از طریق پوست درک میکنه. قوه لامسه مجرده، در حالی که پوست امر مادیه. قوه سامعه مال روحه، یعنی من میشنوم، آدم میشنوه، نه اون استخونه توی گوش میشنوه. منتها یسمع و به ازمن، به وسیله اون ازم میشنوه، و یبصر و به شهمن، به وسیله این پی یعنی چشم میبینه، نه اینکه خود چشم میبینه، چشم نمیبینه. پس این قوه ها غیر با عینه ها، مثلا قوه لامسه غیر پوست، قوه سامعه غیر گوش، قوه باصره غیر چشم، قوه ذائقه غیر زبانه، قوه شامه غیر بینیه. اون قوه ایست که روح داره، منتها به وسیله این ابزار اون قوه عمل میکنه، یعنی قوه ابزار داره. از باب این که نفس ولو ذاتن مجرده، ولی در مقام فعل مادیه، یعنی هر کاری میخواد بکنه باید به واسطه ماده باشه. حواس باطنی چیان؟ حواس باطنی هم پنج تان: حس مشترک. حس مشترک عبارت هست از قوه‌ای که همه مدرکات به حس ظاهر را درک میکنند. گفتن اگر اینها مثلا قوه لامسه را به یک رود تشبیه کنیم که از طریق او معلومات برای انسان حاصل میشه، قوه سامعه هم یه رود دیگه است، قوه باصره هم یه رود دیگه است، قوه ذائقه هم یه رود دیگه، قوه شامه هم یه رود دیگه، همه اینا معلومات رو میزن تو یه استخر. این استخر یعنی ادراکاتشون رو میزن در حس مشترک. حالا چرا حس مشترک؟ دلیل چیه که یه همچین حسی هم انسان داره؟ قاعده الواحد میگفت که آقا هر قوهی بیه کار بیشتر نمیتونه بکنه، فقط اون قوهی که لامسه است، اون قوه هم یعنی روح ها، روح اون قوهش که قوهی لامسه است باید غیر سامعه باشه. اینا دوتا کاره، پس دوتا نیرو داریم. یعنی ما یه روح داریم که این خود روح نیروهای مختلف داره، اون نیروها هر کدوم اگه یه کاری میکنن اون وقت دیگه نمیشه حکم کرد به وسیله این دستگاه پنجگانه قضیه درست کرد. یعنی نمیشه گفت اون گرمه مثلا شیرینه، اون گرمه بوش مثلا بده، اون گرمه این صدا ازش به وجود اومد، یا اونی که این صدا رو داره این رنگو داره. چرا؟ چون چه قوه میتونه این کارو بکنه؟ هر کدوم از اینا بخوان این کارو بکنن، یا موضوع رو فقط فهمیدن یا محمول رو، در حالی که برای حکم، برای قضیه باید هم موضوع رو درک کرد هم محمول. پس چون هیچ کدوم از این قوا جز یا موضوع یا محمول رو نمیتونن درک بکنن، پس قضیه درست نمیشه. قضیه ای که یک طرفش مدرک به یه قوه است، یک طرفش مدرک به یه قوه دیگه. گفتن خب حالا که اینا نمیتونن، پس ما یه قوه دیگری باید قائل بشیم به نام حس مشترک، که این قوه حس مشترک کارش اینه همه اون مدرکات میرزه تو اون، وقت اونه که حکم میکنه، اونه که میگه یا حکم میکنه یا ترکیب میکنه. میگید مثلا شیرینه، فرض کنید گرم، گرم شیرین، یا شیرین خوش، مثلا بو، شیرین با خوش بو، این کار قوه حس مشترک. منتها حس مشترک میگفتن خب فقط درک میکنه، در حالی که ما اون چرا که درک میکنیم خیلی وقتا میمونه تا آخر عمرمون، نه تا آخر عمرمون، تا یه لحظه بعدش، تا یه ساعت بعدش. اونی که درک میکنه با اونی که نگهداری میکنه نمیشه یه قوه باشه، چون الواحد لا یستر منها الا الواحد. پس یه قوه دیگه بعد از حس مشترک قائل بودن به نام خیال. خیال یعنی بایگانی حس مشترک. هر چی شما تو حس مشترکتون میاد میره تو قوه خیال. قوه خیال کارش درک نیست، فقط کارش حفظه، نگهداریه، منتها نگهداری این معلومات، معلوماتی که از طریق حواس ظاهری پیدا شده. خب پس تا حالا باشه هست مگه نیست؟ علت نمیشه. حالا بالاخره اشکالات چی کار نداریم، ما فعلا داریم یه چیز رو میگیم که این کلمه اینجا معلوم بشه. حس مشترک و خیال یعنی چی؟ بحث تحقیقی اینو نمی کنیم، البته یه چیزایی داره. خب پس حواس باطنی میگفتن یکیش حس مشترکه که اینا از حواس ظاهری نیست، یکیش خیاله. خیال، خیال عبارت است از نگهدارنده مدرکات حواس ظاهری. اون چرا که حواس ظاهری درک کردن این نگه میداره، این که بعد از چند سال شما یه کسی رو میبینید میگید او بعد از چند سال مثلا هنوز جوان موندی، این به خاطر اینکه اون صورت قبلی پیش شما هست، اون صورت جدیدش هم که همین الان میبینید، بعد با هم مقایسه میکنید میگید ها این مثلا جوان مونده یا خیلی پیر شده. نگهدارنده مدرکات حواس ظاهری، اینم خیاله. پس این خیال غیر اون معنایی است که شما در فارسی ازش میفهمید، این یه اصطلاحه، این در حقیقت قوه حافظه است، منتها نه حافظه ای که در روانشناسی میگن، چون حافظه روانشناسی از این اعمه، حالا معلوم میشه چرا اعم. خب اینم قوه دوم. بعد میگفتن که اون صورت هایی که تو حس مشترک آمده و بعد رفته تو خیال، هر وقت ما بخوایم درک کنیم باز دوباره بعد از خیال بیاد تو حس مشترک. شما وقتی درک میخوای بکنی تو خیال قوه مدرکه مستقیم و مباشر نیست، دوباره میاد تو حس مشترک. هر وقت تونستید از خیالتون بیاری تو حس مشترک، این یاداوری انجام شده. هر وقت نه، خیلی وقتا ممکنه یه کسی رو آدم دیده ولی هر چه حساباشو میکنه که کی بود و کجا بود نمیاد، دوباره که میبینه این یه گوشه ای از اون تصویر قبلی تو ذهنش میاد، ولی به خاطر اینکه جدیدن دیده، اما خود اون نمیاد. چرا؟ چون خود اون با یک شرایطی بود دیگه، اونی که دید مثلا توی مجلس عروسی بود، توی مجلس عقد بود، توی جای مثلا خاصی بوده که اگه همه اون خصوصیاتش یادش بیاد میفهمه این کیه و کجاست، ولی فقط قیافش. این به خاطر چیه؟ خاطر اینکه الان به وسیله قوه باصره به حس مشترک شما صورت فعلیش تحویل شد اما اون صورت قبلیه نمیاد، قدرت این که اونو بیاری نداره. چون میگم فلانی حافظش قوی هست یا حافظش قوی نیست، در حقیقت حافظه قوی و ضعیف نیست، یاد آوردن اون چرا که محفوظه. ولی حافظه چه بسا خیلی هم قویه، شاهدش اینه که تو نماز آدم یادش میاد. اینکه یادش میاد یعنی حافظش حفظ کرده. اگه حافظه حفظ نکرده بود که اصلا هیچ یادش نمیاد، تموم شده بود، از بین رفته بود. اینکه بعدن تو یه وقت خاصی یادش میاد، معلوم میشه حافظه کار خودشو کرده و درسته و دقیقه، منتها شما نمیتونی از تو حافظه بیاری تو حس مشترک. خب یه قوه دیگه هست به نام واهمه. واهمه چیه؟ قوه‌ای که معانی مربوط به محسوسات را درک میکنند. یعنی شما زید رو میبینی اما علاقش رو به خودت نمیتونی ببینی. یه قوه‌ای هست که میفهمی که زید به شما علاقه داره یا زید یه بغض و کینه‌ای داره، که هر کدومش هم داشته باشه به درد شما نمیخوره، به ضرر شما هم نیست، وقتی که تو راه خدا باشی. چون خدا ضار و نافعه، اگه خدا بخواد این ابزار ضرر میشه، اگه خدا نخواد اون نمیتونه ابزار ضرر بشه، هر که باشه. و اگه این تو کله ما میرفت، اون وقت دیگه نمیترسیدیم از هیچ کس، حتی از اون شغالهای دارای سلاح اتمی، از آمریکا هم نمیترسیدیم. چون ما باید هوای اینو داشته باشیم، ما چه کاره ایم؟ ما کاری کردیم که باید آمریکا برامون مسلط بشه؟ به فرمایش جناب استاد آقای مصباح دامز الله میگه بعثنا علیهم عبادا لنا اولی بعث شدید، تعبیر میکنه از بخت و نصر، از اون خونخوار صفاک به عباد، یعنی اونا بنده ما، ما اینا رو بعثنا علیه. وقتی خلاف کردی، وقتی حکم خدا رو گذاشتی زیر پا، وقتی گفتی دین همونه که مردم میخوان و بدترین فحشا رو تو کشور رواج دادی، اون وقت البته باید بترسی، تو هم بدبخت میترسی. ولی اگر آدم واقعا تو خط خدا باشه، اون وقت امام رضوان الله تعالی علیه میشه که میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند. چرا؟ چون خدا رو میبینه. اگه خدا بخواد آمریکا رو بر کسی مسلط کنه، میکنه. مثل اون بدبخت صدام که با رفاقت با آمریکا به ایران حمله میکنه، ولی همین آمریکا میاد این بدبختی رو به سرش در میاره. بالاخره واهمه، حالا بالاخره چیه؟ تو واهمه بودیم. واهمه عبارت هست از قوه ای که معانی مربوط به محسوسات، یعنی چیزایی که معناست، اینجا مدرک حواس تقسیم میشه به صورت و معنا. این صورت البته لفظ مشترکه، ولی وقتی مقابل معنا قرار میگیره، صورت یعنی مدرک حواس ظاهری، اون چرا که به وسیله حواس ظاهری درک میشه بهش میگن صورت. ولی معنا اونیست که با چشم و گوش و نمیدونم ذائقه و اینا، مثل محبت و نمیشه چشید و نمیشه دید و نمیشه شنید، و اون یه چیز دیگه است. آدم میفهمه اما نمیبینه. میگن خب پس یه قوه دیگه هست به نام واهمه، که این قوه واهمه معانی مربوط به محسوسات را مثل حب زید و بغض امرا. این که بعضی ها گفتن این که آدم در خودش احساس محبت به زید میکنه، اصلا نیست، این مثال غلطه. برای اینکه اون احساس محبت که در خودمون هست اون علم حضوریه و از این اقسام اصلا کلن خارجه. خب اینم قوه واهمه. بعد حافظه، حافظه نگهدارنده مدرکات واهمه. پس این حافظه در اصطلاح فلسفه با اصطلاح روانشناسی اونی فرق میکنه. اونی که بله معنا مدرک، اصلا مدرک به طور کلی تقسیم میشه به صورت و معنا. مدرک قوای واهمه و عاقله، اون عقل، عقل که گفتیم به اون میگن معنا. مثلا شما درک میکنید از انسان نه به صورت یه سر و گردن ها، به صورت جسم و نام حساس و متحرکم بالاراده میشه معنا. یا همون درک محبت که از راه حواس نیست به اون میگن معنا. خب نگهدارنده مدرکات واهمه رو هم بهش میگن حافظه. این شد چهار تا، حواس باطنی. و پنجمیش عبارت است از متصرفه. متصرفه عبارت است از قوه‌ای که میاد در اون چرا که حس مشترک یا خیال دارن تصرف میکنه. تصرف کنین چه؟ یعنی شما یه تصویر گرفتی از یک حیوان، سرش معلومه، سینه‌اش معلومه، پاهاش معلومه، مثلا دمبش معلومه، ولی حالا میای قیچی میکنی. این تصرف یه کار جدیده. الواحد و لا یستر منه الا الواحد، میگه این تصرف کار اون قوا نیست، این خودش یک قوه جدید داره به نام قوه متصرفه. یا مثلا در اینجا با قوه واهمتون محبت یکی رو درک کردید و بغض یکی رو، منتها محبت اینو میچسبونی به اون، بغض اونو میچسبونی به این. دروغ یعنی همین دیگه، دروغ کار اینه. اینم قوه متصرفه. قوه متصرفه قوه‌ای که مدرکات مختلف را تجزیه و ترکیب میکنه، یا تجزیه میکنه، خوردش میکنه. یه آدم دیدی ولی شما میگه سرشو جدا میکنی، دستشو جدا میکنی. چرا مجازه؟ منتها یعنی یه صورت‌های متناسب با اون از اونا میسازه، ولی خب همین رو بهش میگیم تجزیه و ترکیب. حالا همه اینا رو برای چی گفتیم؟ برای اینکه این کلمه یه حس مشترک و خیالی که در تعریف مرحوم آقای آشتیانی اومده این معلوم بشه. میگه علم حصولی عبارت است از حصول صورت‌های محسوسات. چون ببینید این محسوسات شما میاد در حس مشترک یا خیال، این علم حصولیه.
نه خیر.
بله. خب این تعریف. کار فلسفه هست، اصلا علوم تجربی اینا نمیتونه بفهمه، چون قوا گفتیم چیه؟ مجرد روحیه، مال ماست، نه مال عضویست که بتونه علوم تجربی روش کار بکنه. خب بله؟ کی گفت؟ نداره که نداره. فعلا ما که داریم، ما یه حیوانیم که داریم، ولی اونم دارن. حالا اون آزمایش هایی که می شده و اینا نشون میده، ولی خب به اینا فعلا کار نداریم. مهم اینه که این حس مشترک و خیال معلوم شد. حس مشترک و خیال، این توضیح این تعریف. اما و فیه یا و یرد و علیه امور خمسه، پنج تا اشکال این تعریف داره. اشکال اولش اینه که ان حضور ال معلوم او صورته لیس به علم، لانه صفتون للمعلوم لا للعالم. اینو قبلا مفصلا به صورت صغرا و کبرا گفته بودیم. علم صفت عالمه، اما حصول معلوم صفت چیه؟ معلومه. حصول صورتها صفت صورتها، صورتها حاصل شدن. خب صورتها حاصل شدن که این علم صفت اوناست. اگه میخواستیم معلوم بودن اونا رو معنا کنی، این تعریف خوب بود. آقا معلوم بودن یک شی به علم حضوری عبارت است از حضور او پیش عالم. معلوم بودن یک شی به علم حصولی عبارت است از حصول صورت او برای عالم. اما علم یعنی چه؟ شما میخوای علم حصولی را معنا کنی و علم حضوری را. این مثل اینه، اگه کسی بخواد علت رو معنا کنه میتونه به معلول معنا کنه. علم یک طرفه، علم صفت عالمه، علم یعنی عالم بودن. اینایی که شما میگید معلوم بودن رو دارید معنا میکنید و عالم و معلوم متضایفن. شما وقتی میخواد یکی از متضایفن اینو معنا کنید، نباید به دیگری معنا کنید، باید به خودش معنا کنید. مثل این که پدر بودن و وقتی میخوای معنا کنی به پسر معنا کنی، به پسر نمیشه. بله به داشتن پسر درسته، ولی داشتن پسر صفت خودشه. اما شما به حصول او معنا میکنی، حصول او این صفت اوست، این معلوم بودن اوست. اینو قبلا توضیح داده بودیم، معطل نشو. اشکال دوم، شما گفتید علم حصولی حصول صور محسوساته. خب صورت محسوسات پیش من حاصله، این علم حضوریه. بله قبلا نگفتیم ما یکی از راه‌هایی که می‌خوایم علم حضور رو اثبات کنیم اینه. میگم آقا شما به اشیای بیرونی علم دارید، این علم حصولیه، به خاطر اینکه یه صورتی ازشه. خب علمتون به خود صورت چی؟ علم حضوری. خب حالا شما علم حصولی رو گفتید چی؟ حصول صورت. خب حصول صورت که اون خودش علم حضوریه. پس اشکال دوم اینه که حصول و صور المحسوسات علم حضوری. اون رو با قطع نظر از اشکال اول، یعنی اگه حصول صورت را علم بدونیم، ما اصلا حصول صورت را علم نمیدونیم، ولی اگه علم بدونیم میشه علم حضوریون به صورت. شما باید بگید حصول المحسوسات به صوره ها، این فرق میکنه. یه وقت میگی محسوسات حاصل شدن به واسطه یه صورت، این علم به محسوسات میشه، این میشه علم حصولی. میگید من علم دارم به این قرمزی که یه امر محسوسه به واسطه یه صورتش، خب این علم حصولیه، چون علم به اینه، علم به اینه به واسطه یه صورت. اما شما که اینطوری نگفتی، شما گفتی علم حصولی حصول صورته. خب حصول صورت علم چیه؟ حضوریه، به خود صورته. اینم اشکال دوم. اشکال سوم، از صوره اینا رو چون قبلا داشتیم تون میگذاریم، لفظون مشترک. حصول صور المحسوسات یعنی چیه؟ اشکال چهارم، باز ان هذا تعریف، اینا رو قبلا داشتیم سریع رد میشیم، مبتنن علا کونل علا مبان المشائین، اینو قبلا باز توضیح دادیم. اشکال اصلی اشکال پنجمه که اختصاصیه به این. شما میگید صورت های محسوسات در حس مشترک میاد، این یه حس مشترک قائلید، یه صورت قائلید، صورت میاد توی اون، اینا حرفاییه که با مبنای مشائین سازگاره. اما طبق نظر ملا صدرا که گفتیم خود نفس میشه آینه، دیگه حصول صورت در کار نیست. و اما اشکال پنجم، اشکال پنجم که اشکال اساسیشه و نوه اینه که ان هذا التعریف اخص من المعرف. آقا صور محسوسات در حس مشترک و خیال همین علم حصولی شد، پس اون بقیه چی شد؟ اگر صورت در واهم پیدا شد این علم حصولی نیست، صوری که در عقل حاصل میشه این علم حصولی نیست. یعنی شما درکی که از مفهوم انسان دارید، درکی که از محبت زید دارید، نه علم حصولی نیست. چطور فقط شد حس مشترک و خیال؟ اصلا درکی که به وسیله خود قوا دارید باصره شما درک میکنه هنو پیش از این که بره تو حس مشترک، هم وقتی دارید میبینید این علم حصولی نیست. خود ابصار علم حصولی نیست، سم علم حصولی، شنیدن، خود شنیدن هم نرفته تو حس مشترک. همه اینا ادراکه و همش علم حصولیه. شما همه رو گذاشتید کنار، فقط این دوتا رو گرفتید، یعنی پنج تا اینجا هست نگرفتید، اینا همه ادراک دارن. بعد دوباره واهمه هست، عقل نظری هم هست، اینا هم ادراک حصولی دارن. درک های اینها حصول صورت طبق این مبانی که حالا غلطه، ولی خب بالاخره اگه اون اشکالا رو صرف نظر کنیم باز یه اشکال جدید داره با اون که صورت های علم حصولی صورت های فقط حس مشترک و خیال نیست. پس دو تا هم اینجا، هفت تای دیگه هم هست، یعنی نه تا رو باید میگفتید، دو تاشو گفتید، هفت تاشو نگفت. این تعریف اخص از مدعانی یعنی اخص از معرف نیست، معرف عامه، ولی تعریف شما همه اون عام و شامل نمیشه. اخص من المعرف لأن ادراک الواهمت والعقل و کل من الحواس الخمس علم حصولی. ادراک باصره سامعه اینا همه علم حصولی هست، اما در تعریف شما داخل نیست، چون شما گفتید در حس مشترک یا خیال. همین آقای آشتیانی وقتی آمدن تو یک کتاب دیگه شون به نام نامه رهبران، بله، شاید
خاطر این که مثلا حس مشترک بدون اینها براش میسر نمیشه، چون که صدام هم نوت هم پیش ماست، وقتی حس مشترک باشه یعنی اینا هم حضور دارن. بله در مورد
خب اونا شد علم حضوری باشه، مثل شیخ اشراق. شیخ اشراق میگه خود دیدن علم حضوریه، وقت داری میبینی. اگه این تعریف باشه، از این تعریف آدم دقیق اینو میفهمه که آقا علم حصولی فقط همینجاست، یعنی اون وقتی داری میبینی اون علم حصولی نیست. اگه اومد تو حس مشترک و خیال میشه علم حصولی. شیخ اشراق اتفاق همینو میگه، شیخ اشراق میگه وقتی داری میبینی علم حضوریه، وقتی که میری کنار یا اون از بین میره یا مثلا تاریک میشه دیگه نمیبینی، اون وقت میشه علم حصولی. بله ایوا، این حرفا اینا خطابیه. وقتی که فیلسوف داره صحبت میکنه باید رو هر کلمش دقیق چیه، شما هم باید همینطور عادت کنید رو هر کلمش حساب شده باشه، دقیق باشه. وقتی میگه در حس مشترک و خیال، یعنی نه در بقیه، چون مقام، مقام چیه؟ تعریفه. و مقام تعریف یعنی تحدید، یعنی میخواد مرز درست کنه، بگه این چیزی که من میگم داخل مرزه، بیش از این خارج از مرزه.
استاد ایشون قبول نداریم همون صورتایی که توی حواس ظاهری هست علم حصولیه، اگر اینجوری باشه قبول
نداشته
باشه تعریفش درست
نیست. خب بله مونده اون قبول داره، عرض کردم شما هم دور از اگر یک کسی اونجا اومده اثبات کرد که بابا عقلم ادراکش علم حضوریه، واهمه هم ادراکش علم حضوریه، چشم و گوش و تمام اینها هم یعنی قوای باصره و نه ادراکش حضوریه، این تعریفش درسته، ولی این یه همچین چیزی قائل نیست. و اما تعریفی که در اون کتاب نامه رهبران دارن، در نامه رهبران 14 رساله از مرحوم امیر مهدی آشتیان. اونجا گفتن العلم الحضوری حضور و نفس المعلومه عند العالم. و العلم الحصولی حصول صورت المعلوم عند العالم. تا اینجاش قبلا داشتیم، تعریفی هم که از مرحوم حکیم سبزواری نقل کردیم قبلا همین بود، منتها ایشون این صورت را اومده معنا کرده. چون معنا کرده، تعریفش با حکیم سبزواری فرق میکنه. مهم در این که ما این تعریف و یه تعریف جدا داریم ذکر میخونیم، به خاطر اینکه ایشون خودش اومده دقیقاً صورت را معنا کرده، ما اون معنای صورت رو میاریم جزء تعریف. وقتی اومد جزء تعریف، این تعریف غیر اون تعریف های قبلی میشه. بعد ایشون فرموده که و صورتو ما یدرکو به احساس المحسوسا. صورت اون چیزی است که شما با احساس محسوسات، یعنی چیزایی که قابل احساسن، وقتی احساس میکنید اون حاصل میشه. ما یدرکو به احساس بعد البته خودش گفته و ان لم یکن له مقدار و شکل، و ان لم یکن له مقدار و شکل. یعنی شما وقتی که با احساس صورتی براتون پیدا میشه، گاهی مقدار و شکل داره، مثل اونی که با قوه باصره درک میکنی یا با قوه لامسه دست میکشی میبینی او این مثلا فرض کن مثلا 17 سانت مثلا طولشه، 5 سانت عرضشه، 4 سانت مثلا ارتفاعشه. خب این مقدارش هم به دست میاری، اما صداش وقتی میبینی بو، بله، یه صورت اونیست که درک میشه به احساس. واهم اینا رو باید نیارید، به احساس امور محسوس، چیزهایی که محسوسن وقتی احساس میکنی، ولو مقدار و شکل نداره. خیلی مثال میزنه، خودش توضیح میده، میگه مثلا شما وقتی رنگ رو درک میکنی خب شکل داره، ولی وقتی مزه رو درک میکنی، بو رو درک میکنی، دیگه اون شکل نداره، مقدارم نداره. او اگه داره که هیچی، اگه نداشته باشد هم میگه هست. بعد یه چیز دیگه هم اضافه دارن، و سواء ادرک مباشرتن او به واسطه. این هم خودشون توضیح دادن، اگه خواستید تو کتاب برید ببینید میتونید ببینید. این در کتاب نامه رهبران صفحه 141ه. نامه رهبران صفحه 141. حالا منم توضیح میدم. میگن آقا ببینید، اون چرا که با احساس محسوسات حاصل میشه، چهره زیده، چهره امر، این احساس بلاواسطه است. ولی بعد از آنی که این چهره ها رو درک کردید، شما یه چیزایی رو درک میکنید که مثل همون زیبایی، مثلا زشتی، محبت، اینا با واسطه است. اینو البته ایشون توضیح نداده، ولی خب ما برای اینکه تعریف ایشون کمتر اشکال پیدا کنه اینم بهش اضافه کنیم. ولی یه چیز دیگه رو توضیح داده، اونی که گفته خب چهره زید رو که می‌بینی، چهره عمرو رو می‌بینی، با همین دیدن یه چیزهایی می‌بینی مشترک بین زید و عمرو، مثلا هر دو مستقیم القامه هستن. اینا مثلا مستقیم القامه، مثلا لایک پوش نیستن، مثلا خار پوش نیستن، مستقیم القامه. خب این مستقیم القامه رو که میفهمی بعد از آن است که این دوتا رو دیدی، این ده تا آدم رو دیدی، هر دو جسمن، جسم و نامن حساس و متحرکون بلرادرم میبینی، اما بعد از آنی که چند تا فرد رو دیدی ذهنت میشینه اینا رو چه کار میکنه؟ تجزیه و تحلیل میکنه، میبینه چه مشترکاتی دارن و چه مختصاتی دارن. میگه اونها هم به واسطه حسه، یعنی تا شما چند تا آدم نبینی که نمیتونی اون کارا رو انجام بدی. پس این ما یدرک و به احساس المحسوسات میاد تا قوه عقل، عقل رو هم شامل میشه، یعنی اون چرا که قوه عاقله شما درک میکنه در حقیقت بعد از آن است که حواس شما یه کارایی رو انجام داده، یه احساساتی پیدا کرده، بعد از اون به واسطه اون یه درکای بعدی هم براتون پیدا شده. پس همه ی انواع علم حصولی رو ما با این دیگه اون تعریفی نیست که در حس مشترک یا خیال، این دیگه صورت معلوم است عند العالم، صورت هم اون است که با احساس پیدا میشه، حالا خواه مستقیما مباشرتا، یعنی پخش مستقیم رو می‌نویسه مباشر، یعنی همین الان داریم چیزی که واقع داره میشه زنده دراتون پخش میکنه، اما اونجایی که غیر مستقیمی نیست غیر مباشر، یعنی با واسطه، یعنی اول فیلمشو گرفتیم بعد حالا داریم اون فیلمو برای شما پخش میکنیم، فیلم ممکن مال 2000 سال پیش باشه، سواء ادره که مباشرتن او به واسطه. ایشون هم میخواد بگه اون صورتی که شما دارید ممکنه مستقیم با حس باشه، ممکنه نه مثل وهم باشه که مستقیما با حس نیست، مثل عقل باشه. این تعریف ایشون. اما اشکالاتش، چون اینجا باز ببینید همون اشکالا میاد، حضور معلوم یاست و یرد و علیه امورون خمسه، حضور معلوم یا حضور صورت معلوم این علم نیست، چون صفت معلومه نه صفت عالم، حصول صور محسوس علم حضوری به صورته، خود صورت لفظ مشترکه، این تعریف مبتنی بر مبانی مشائینه، همه اینا درست. اشکال پنجم اینه که با همه این تلاشایی که کردید باز این تعریف اخص از مدعا. چرا؟ برای این که با این نفسی که شما زدید و شما اومدید ادراک‌های وهمی را و ادراک‌های عقلی را توجیه کردید که اینا هم از راه حسه، اما یه چیزایی هست که عقل اونا رو درک میکنه و دیگه اونا از راه هیچ حسی نیست. هاز تعریف اشکال پنجم. پس همه این پنج تا اشکال میاد، منتها توضیح اشکال پنجم اینه اخص من المعرف، صورت آورده دیگه،
تعریف کرده دیگه.
خب باشه تو تعریف ببینید بعدن تعریف کرده که این اصل آوردن لفظ مشترک در تعریف چیه؟ غلطه، ولو بعد تعریف کنه، چون تعریفش تا اینجاست، این که بعد میاد تعریف میکنه این به خاطر اینکه تعریفش عیب داره. ان هذا تعریف اخص من المعرف، چرا؟ لأن هناک امورا معقولتن لیس مسبوغن به احساس، یه چیزایی رو آدم درک میکنه که اینها دیگه اونطور نیست که شما گفتی زید و عمرو درک میکنیم، اون وقت جسم رو درک میکنیم، حیوان رو درک میکنیم، انسان رو درک میکنیم. مثل چی؟ چیزایی که نامحسوسه، یعنی حتی یه مصداق محسوس هم چیه؟ نداره. مگه داریم چیزایی که محسوس نیستن؟ بله که داریم. مثل چی؟ مثل خدا، کل واجب. شما واجب الوجود رو درک میکنی؟ راخر میگه واجب یا موجوده یا موجود نیست، اما ملحدم که میگه نیست تصورشو داره، این تصور علم حصولیه، این علم حصولی از راه احساس نیامده، چون ملحده که میگه اصلا مصداق نداره پس چیزی رو احساس بکنه. شما هم که میگی داره، میگی محسوس نیست، لا یحس ولا یجس، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید. خب پس اگه شما گفتید علم حصولی عبارت است از حصول صورت، صورت همون نیست که از راه احساس پیدا میشه، اینا رو دیگه نمیتونید درست کنید. همه مدرکات ما امور محسوس نیست، کل واجب تنها همین. والعلیه، از علیت حتی هیومی که منکره تصور داره، همونی که تصور داره منکره، میگه من اینه که تصور کردم، میگم این واقعیت نداره، تو خارج نیست. کانت هم میگه تو خارج نیست، کانت هم میگه یه چیز ساخته ذهنه و ذهن تحمیل میکنه به اشیا. البته یک اشکال گلوگیر برای کانت همینه که خب تو از کجا اصلا میگه چیزی در خارج هست؟ اگه علیت در خارج نیست، از کجا اصلا میگی چیزی در خارج؟ حتی اون وقتی سرتو میزنی به این ستون و میشکافه، این ستون نیست که علت شده که سر شما، چون علیت در خارج. وقتی هم که یک کسی کارد میکنه تو شکم شما، این هم این کارد نیست که شکم شما رو میدره، برای اینکه علیتی در خارج. کار مثل دوشک پرقوم میمونه، یعنی هر دوش معلوم نیست هست یا نیست. به نظر شما که اصلا نمیتونی اثبات کنی چیزی در خارج هست، چون تا بخوای اثبات کنی چیزی در خارجه، باید اول تأثیر خودت رو از اون، و تأثیر یعنی معلولیت. حال با اونا کار نداریم، فعلا نقد کانت نیست، ولی ابن سینا هم قبول داره، همه فلاسفه قبول دارن که علیت امر محسوس. این مقدار یعنی کارد محسوسه، علیت میخوای بینی محسوسه. نه باواسطه، یعنی افرادش در یه فردش، یعنی این کلیه، یه فردش، دو فردش، سه فردش رو احساس میکنی، بعد به کلی میرسی. همونطور که خود ایشون توضیح داده، از کجا معلوم؟ این که ببینید اونی که دیده علیت رو ندیده، آتش رو دیده. حالا اگه اینا رو اشکال داری، مثال مهم نیست، یه مثال برای نقض چیه؟ کافیه. البته حرکت هم همینطوره، حرکت محسوس نیست، ولی یه جلسه میخواد تا توضیح بدین که چجور حرکت امر محسوس نیست. یعنی شما میگی من دارم میبینم داره راه میره، ولی نه آقا، شما نمیبینی که راه میره، چون اون چه شما میبینی اون صورتهاییست که آنن فعانن از این گرفته میشه، و اون صورتها مال یه نقطه است و نقطه توش حرکت انجام نمیشه. ولی خب حالا اینا بحثای مفصل داره، راحتتون کنم. ول عدم، عدم کلیه یا نه؟ معدوم آن درک داریم ازه. شما میگی وجود و عدم با هم جمع نمیشه، تصور داری یا نه؟ درکی داری؟ درک حضوریه یا حصولی؟ شک نیست، شک، درک حصولیه. و مصداقش ول ممتنه، یعنی از اون عدم های دو آتشه که نیست و نمیشدن باشه، و دور و تسلسل. حالا بیا درستش کن. حالا اونا که میگفتن اینا رو ما از فردش میگیریم، حالا با واسطه است، با واسطه شو درست کن. نقیز، اجتماع نقیزه. پس این که شما گفتید علم حصولی عبارت است از حصول صورت معلوم عند العالم، صورت هم اونیست که به وسیله احساس میاد، ولو با واسطش هم گفتی تو یه توجیهی کردید برای ادراکات عقلیی، یعنی یک سری ادراکات عقلی رو درست کردید، ولی ادراکات عقلی منحصر به اونا نیست. عقل خیلی چیزهای دیگه هم درک میکنه که از راه حس حاصل نشد. اینم یک تعریف. و بالاخره بیایم سراغ آخرین تعریف، که دیگه انشالله بعد از رمضان این بحثا رو نکنیم، تعریف تموم بشه. تعریف علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هست در بدایه و نهایه. ایشون فرموده العلم الحضوری حضور المعلوم للعالم به وجوده، علم حضوری عبارت از این که معلوم برای عالم با وجودش حاضر بشه، خود وجودش پیش شما حاضر. ولی علم الحصولی حضور معلوم للعالم به ماهیته. بعدم گفته این حصر، حصر عقلیه، برای اینکه شما از هر چیزی یک ماهیت دارید و یک وجود. یا وقتی درک میکنید وجودش رو درک میکنید میشه علم حضوری، یا ماهیتش رو درک میکنید علم حصولی. در کجا؟ در مرحله 11 بدایه و نهایه، فصل اول، تو هر دو کتاب. مرحله 11 فصل اول، العلم الحضوری حضور المعلوم للعالم به وجوده، والعلم الحصولی حضور المعلوم للعالم به ماهیته. و یرد علیه اولا که ان حضور المعلوم به وجودهی او به ماهیتهی، این معلوم بودن اونه، عالم بودن منو معنا کن. شما معلوم بودن اونو داری معنا میکنی. این مثل اینه که وقتی میخوایی پدر بودن یکی رو معنا کنی، پسر بودن اون بچهش رو معنا کنی. خب پسر بودن بچه چه ربطی داره به پدر بودن این؟ پسر بودن اون وصف اونه، اونو داری توضیح میدی، اوصاف اونو داری بیان میکنی. بحث ما در علمه، میخوایی بینیم علم چیه؟ شما میگی علم حضور اونه. خب حضور اون که میشه وصف اون، در حالی که علم صفت کیه؟ صفت منه. منو من چی پیدا کردم؟ من چی شده؟ خب پس این اشکال اول. اشکال دوم، بله؟ باشه، در نزد بالاخره این که شما پیش من هستی این صفت منه؟ یا صفت شماست؟ حضور شما پیش من صفت شماست یا صفت منه؟ خب صفتی هم برای من نیست. بله شما که حضور داریم، من علم دارم به شما، اون علم من ملازمه. گفتیم مثل اخوت و مثل ابوت و بنوت مونه، ملازم هست اون حضور با علم. اما خود اون حضور وقتی میخواید شما تعریف کنید، گفتیم باید چه کار کنی؟ فلسفی صحبت کنید، دقیق ریاضی صحبت کنید. نمیدونید بگید خب بابا پدر عبارت است از مثلا، حالا پسر رو تعریف کنید، منتها بگید پسری فرض کنید برای در ارتباط با او هست. خب پسر در ارتباط با او هست، بودن پسر مرتبط با او، درسته؟ میگه مرتبط با او. پدر بودن عبارت است از ارتباط یک پسر با او. خب ارتباط پسر با او که این ارتباط پسر با او، شما باید ارتباط اینو معنا کنید. ارتباط دو طرفیه، بله؟
کسی که پسر داشته باشه، داشتن که طرف خودشه.
بله داشتن، بله. شما بفرمایید داشتن صورت، ایشون نگفته داشتن صورت، گفته حضور صورت. اگه میگفت وجدان صورت، بله وجدان صورت، واجد و صورکیه، منم، صفت منه. اما حضور صورت صفت من نیست. وجدان صورت صفت من. حال برید تا یه هفته دیگه فکرش بکنید، تا یه ماه، تا 6 هفته دیگه. بله حالا شما که هستید دفاق. خب این اشکال اول. اشکال دوم این است که شما گفتید علم حضوری عبارت است از حضور المعلوم للعالم به وجوده، حضور پیدا کنه، معلوم برای عالم به وجوده، یعنی وجودش حاضر بشه. خب میگیم این تعریف شامل علم حصولی هم میشه. و ثانیا دوم این که بعدن خواهیم گفت که علم مطلقا چه حصولی و چه حضوری. قبلا هم اشاره کردیم گاهی علم به وجوده، مثل شما میدانید که هستید،
خودتون یه وجودی دارید فقط میدونید هست، علم حضوریه. یا میدونید این مؤسسه هست، این هم میشه علم حضوری. میدونید یه چیزی تو مشت من هست، یه چیزی تو مشت من هست رو میدونید، اما نمیدونید چیه، فقط وجوده. یا حتی اونجا هم که بدانید چیه، علمتون به وجود غیر علمتون به چی چیشه. دو تا علمه، بله؟ یه علم دارید به این که هست، یه علم هم دارید به این که اینی که هست سخته یا مثلا نرمه و امثاله. علم به وجود، علم به خصوصیات یا اعراض، علم به عوارض، که خود علم به عوارض یه مراتب داره، یک عارض، دو عارض، سه عارض، تا برو به همه عوارض. شما آب رو میفهمی که مثلا رفع آتش میکنه، گرمه، سرده، نمیدونم شیرینه، شوره مثل آب قم. خب میگم علم به عوارض. یکی هم علم به ماهیت، حقیقتش چیه، اون کنهش چیه. خب علم به وجود میتونه حضوری باشه، میتونه حصولی. گفتیم شما علم حصولی به خدا دارید، یک عارف علم حضوری داره، یعنی خدا رو مشاهده میکنه. همون که امیرالمومنین علیه السلام فرمود لم اکن لعبد ربا لم اره، اون رؤیت با چشم نیست که علم حصولیه، رؤیت با قلبه که علم حضور. علم به عوارض، شما علم به عوارض دارید به علم حصولی، میدونید خدا عالمه، خدا قادره، خدا حیه. اما یه کسی علم به عوارض داره به علم حضوری، یعنی او که خدا رو مشاهده میکنه، خدای محیط به همه هستی رو مشاهده میکنه، پس وصف احاطش هم مشاهده میکنه، وصف علمش رو مشاهده. عوارض خودش هستن، تو علم حضوری به عوارض، مثل این که شما خودتون میدونی گشنت میشه، تشنت میشه، دادت در میاد، خوشحال میشی، مثلا ناراحت میشی، همه اینا عوارضه. علم به عوارض، علم حضوری. اینا رو وقتی در دیگری میفهمی علم حصولی، در خودت میفهمی علم حضوری. علم به ماهیت ای پیدا کردی میشه، حالا ما نمیدونیم کسی داره. علم به ماهیت یعنی اون کنه شی را شناختن. ابن سینا که میگه مشکل و یا متعذر میگه در اول رسالت الحدودش این داریم، ولی خب بالاخره خدا علم داره، خدا به خودش علم داره، به اشیاء دیگه هم حضوری هم حصولی. به نظر ما، به نظر فلاسفه، فقط علم حضوری داره فلاسفه امروز، و الا مشایخ قائل بودن به علم حصولی. ملا صدرا هم قائل شده به علم حصولی، ولی تو بحث علم واجب نیامده. حالا اینا کار نداره. پس هر کدوم از این علم ها، چه حضوری چه حصولی، میشه علم به وجود باشه، میشه علم به عوارض وجود باشه، میشه علم به چی باشه؟ به ماهیت. پس شما نباید بگید علم حضوری عبارت هست از حضور معلوم به وجوده و علم حصولی، چون اونجایی که شخص علم حضوری داره به وجود یک شی، ممکنه انقدر علم حضوریش بالا باشه که علم حضوری به ماهیت هم چیه؟ توش باشه.
ماهیت
یعنی حقیقتش، یعنی کنش. بله، حضرت علامه ماهیت رو حد شی میدونن. ما این اشکالی که داریم میکنیم بر مبنای خودمون داریم به حرف ایشون اشکال میکنیم، ولی ایشون میگن ماهیت حده و حد امر عدمیه، و به امر عدمی علم حضوری امکان نداره. یه جهت. یه جهت دیگه هم ایشون میگن اصلا علم حصولی منحصر است به علم به ماهیت. ای شما علم به عدم پیدا کردی، تصور عدم، تصور وجود، تصور علت، تصور واجب، تصور دور، تصور، اینا همه علمهای حصولی اعتباریه، اونتا ما اینا رو هم تو قبول نداریم. ایشون تقسیم میکنن علم حصولی را به حقیقی و
اعتباری. لذا این اشکالی که ما داریم میکنیم در حقیقت اشکال به مبنای ایشونه، و الا اگه مبنا رو بپذیریم چه بسا این تعریف با قطع نظر از اشکال اول قابل قبول باشه. السلام علیکم و رحمت الله.